کتابی خرگوش ها پرواز می کنند نوشته ای حمید رضا شاه آبادی با تصویر کتابی قلبی فروزان مترسگ نوشته ای جمال اکرمی و تصویرسازی افسانه ثانیه هم داستان مترسگ را روایت می کند که دوست دارد با بچه ها به هر جا که دلش خواست برود و دنیا را ببیند. در مجموع کتاب هایی که از ایران یا در موضوع ایران در ترکیه منتشر می شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد. کتاب های تالیفی با موضوعات سیاسی، تاریخی و سابقه روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور و کتاب های ترجمه. کتاب های ترجمه شده ایرانی در ترکیه در سه موضوع کودک و نوجوان، ادبیات داستانی، فلسفه و تصوف قابل تقسیم هستند. باید ذکر نمود که استقبال از کتاب‌های ایرانی که به زبان عربی ترجمه شدن نشان از آن دارد که کشورهای عربی یک فرصت و بستری مهم برای دریافت کتاب‌های ایرانی هستند. کتاب من زنده ام شامل خاطرات معصومه آباد در دوران اسارت خود در 8 سال دفاع مقدس از سوی انتشارات بروج به چاپ رسیده است. این اثر از ابتدای انتشار تا کنون مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و در ایران بیش از 290 چاپ شده است. البته این کتاب فقط در ایران پرفروش نبوده و در کشورهای عربی هم بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. سوریه، عراق و لبنان از جمله کشورهایی بودند که این کتاب در کشورهایشان بسیار پرفروش شده است. در راهپیمایی اربعین دو سال اخیر ترجمه کتاب من زنده ام در بین زائران خارجی توزیع شده و گاهی هم خودشان به دنبال این کتاب بودند. معصومه آبار نویسنده و راوی این کتاب میگوید که کتاب من زنده ام به 5 زبان عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی و سواحلی ترجمه شده است. استقبال از همه آنها در کشورهای مقصود خوب بوده، اما در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار چشمگیر بوده است. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد متعالیات اسلامی روسیه فعالیت خود را از سال 2007 در روسیه و شهر مسکو آغاز کرده است. این انتشارات آثار خود را در قالب سلسله های گوناگون منتشر میکنند. از جمله سلسله های انتشار یافته را میتوان به این موارد اشاره کرد: سلسله کتاب های قرآن شناسی، اسلام شناسی، شرق شناسی، سلسله کتاب های ایران شناسی، سلسله کتاب های پیامبران و صحابه برای کودکان، مذهب در جهان معاصر، سلسله کتاب های مباحث فلسفه روز، سلسله کتاب های حقوق و اقتصاد، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین تفکر فلسفی در دنیای اسلام، بهترین رمان های ایرانی و سلسله کتاب های خانواده و تربیت در اسلام. این انتشارات در حوزه ایران معاصر و ادبیات معاصر ایران حدود 15 رمان و داستان منتشر کرده که برخی از آنها عبارتن از شطرنج با ماشین قیامت، مردگان باغ سبز و کتابی شما که غریبه نیستید. موضوع شکلگیری وطن فارسی از جمله دغدغه های فرهنگ اهالی سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان در چند دهه گذشته بوده است. گسترش فعالیت های فرهنگی در کشورهای فارسی زبان و ویژه افغانستان طی سالهای گذشته یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این پیوند بوده است. فعالیت هایی که اغلب با نگاه رو به جلو و با در نظر داشتن مخاطبان جوان و نسل جدید طراحی شده و شکل گرفته است. از جمله این فعالیت ها می توان به توسعه نشر در کشور افغانستان در سالهای گذشته و داد و ستد فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان از این منظر اشاره کرد. محمد ابراهیم شریعتی مدیر انتشارات عرفان حدود 20 سال است که در حوزه نشر فعالیت دارد. او از معدود مهاجران افغانستانی در ایران است که به این کار اشتغال دارد و عمر خویش را صرف نشر و کتاب کرده است. از روزی که چاپ و نشر در افغانستان و ایران آمده است، همیشه ریشه این مبادله فرهنگی بین ایران و افغانستان وجود داشته است. حتی نزدیک به 100 سال پیش برخی از کتاب‌های درسی افغانستان در تهران چاپ می‌شدند. در مورد کتاب‌های ایرانی، حتی در دوره چاپ سنگی، چاپ حروفی که رایج شد در افغانستان همیشه خواستار و خواننده داشته است. هیچ دوره از این تاریخ 150 ساله را نمیتوان نادیده گرفت که در آن سال و آن دوره کتاب ایرانی در افغانستان خواننده نداشته باشد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و در پایان خبر را هم بشنویم که چند روز قبل هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده معروف ایرانی، اعلام کرد که محمد ممیت رشید، استاد زبان فارسی دانشگاه دکه، کتابی خمره نوشته او را به زبان بنگالی ترجمه کرده و عبدالصبور خان، دیگر استاد زبان فارسی این دانشگاه، نیز گزیده از مجموعه داستان قصه های مجید را به بنگالی برگردانده است. پرفروش‌ترین کتاب مرادی کرمانی در خارج از ایران همین کتاب است که در سال 1368 برابر با 1989 میلادی نوشته شده است. این داستان جوایز بسیاری را از آن مرادی کرمانی کرده است. کتاب سال 1994 وزارت فرهنگ و هنر اتریش، دیپلم افتخاری شورای کتاب کودک و لوح زرین جایزه هیئت داوران بزرگسال و مرغک طلایی جایزه داوران خردسال جشنواره کتاب کودک و نوجوان، معرفی ویژه کتاب برگزیده 1994 آلمان، جایزه مؤسسه توسعه ادبیات خاورمیانه آمریکا در سال 2016 و جایزه کبرای آبی کشوری سوئیس. گفتنی است این کتاب به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی، هلندی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده و به کشورهای مختلف سفر کرده است. شنوندگان عزیز، از من در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید فرهنگنامه بود. هم اکنون نمایش را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، Thank you.
بیابان گرم نیمروز بود و مسافری که خسته و پریشان سر در راه داشت. این سو و آن سو سراسر سراب بود که رؤیای آب را پیش چشم می آورد. پیامبر به پشت سر نگاه می کرد، طائف را می دید که در خواب غفلت فرو رفته بود و نمی خواست به روی آفتاب چشمی باز کند. و به پیش رو نگاه می کرد، مکه را می دید که آبستن حادثه بود و با چشمان باز در پی شکار آفتاب می گشت. پسران ربیعه، عتبه و شیبه که پیامبر به تاکستان ایشان در طائف پناهنده شده بود، هر دو از مشرکان قریش بودند و خواهرشان بانوی خانه ابو سفیان بود. پس چگونه می شد سفر پیامبر به طائف از سران قریش پنهان بماند؟
پنهانی شهر را ترک گفته و به طائف شتافته تا اشراف ثقیف را ملاقات کند و از آنان یاری بخواهد.
این کار محمد بی اعتبار کردن قریش است و لکه دار کردن مکه.
آری. اگر تا دیروز به حرمت عمویش ابو طالب سکوت میکردیم، امروز چرا باید حرمت نگه داریم و این ننگ را تحمل کنیم؟
بیایید و پند ابو سفیان را که جز خیر شما نمیخواهد بپذیرید. اگر طالب آسایش هستید و مکه را چون گذشته آرام میخواهید، این به دست نمی آید مگر به قتل محمد.
ابو سفیان صحیح میگوید؟ قتل محمد؟
آری.
چنین باید.
ابو سفیان آنگاه که رأی دیگر مردان قریش را با خود موافق دید، عزم را جزم کرد تا پیامبر را هنگام ورود به شهر دستگیر کند و به کیفر برساند. آنچه در مکه می گذشت برای پیامبر دور از تصور نبود. پس آن مسافر خسته و پریشان بیابان راه مکه را در پیش نگرفت و به نخله رفت تا مگر آشنایی بیامد. یکی دو روز گذشت اما کسی را نیافت. آنگاه بار دیگر به راه افتاد و به سوی هرا رفت تا در آن دیار با مردی از بنی خزاعه دیدار کند.
گوسفندی چند را پیش انداخته بودم و یک پهلوی کوه هرا را که در سایه نشسته بود بالا می رفتم تا خارهای حاشیه راه را حیوانها به دندان بگیرند. ناگهان نام خودم را شنیدم که در فضای کوهستان پیچید. اطراف را جستجو کردم تا آنکه پایین کوه قامت محمد را دیدم. آنگونه که صدایم می کرد هراسان شدم. گوسفندها را در راه خطرناک و مارپیچ رها کردم و به سوی محمد دویدم. سالها بود که او را می شناختم. سالها پیش از آن که خود را پیامبر بخواند. او را در این حوالی زیاد می دیدم. آهسته از کوه سنگی بالا می رفت تا خود را به غار حرا برساند. هرگاه مرا می دید در سلام سبقت می گرفت. مهربان و خوشرو بود. در قریش جوانی به متانت او نداشتیم. مردم ما هم مانند من او را دوست می داشتند. ما دوستان محمد بودیم، نه پیروان او. لحظه گذشت که خود را در کنارش یافتم. در چهرش اثری از نگرانی نبود، اما رد پای چند جراحت بر صورتش دیده می شد. با عجله پرسیدم: آیا خطری در کمین شماست؟ مهربان تر از همیشه نگاهم کرد، از احوالم پرسید و سراغ خانواده‌ام را گرفت. التهاب که از وجودم بیرون رفت گفت:
از سفر طائف باز می‌گردم. این جراحت‌ها که در بدنم می‌بینی ضرب دست کودکان سقیف است که به اشاره بزرگانشان با سنگ و کلوخ بدرقه‌ام کردند. حال که میخواهم به مکه برگردم، از استقبال سران قریش بیمناکم. اگر سفرم به طائف آنان را به خشم آورده باشد، جز به مرگ من آسوده نخواهم شد. از تو میخواهم که هم اکنون خود را به مکه برسانی و در خانه مطعم پسر عدی با وی ملاقات کنی. سلام مرا به او برسان و بگو محمد برای ورود به مکه از تو پناه می خواهد. اگر امانش می دهی بیاید، وگر نه چاره دیگر بیندیشد. جز با او ملاقات نکن و از دیدار من با هیچ کس سخن نگو.
نمیدانم گوسفندانم چه شدند. چوب دست شبانی را به محمد سپردم و سر از پا نشناخته رفتم تا پیغامش را به مطعم برسانم.
مطعم از جمله بزرگان قریش بود و در میان ایشان جایگاهی شایسته داشت.
از آن دم که مرحومه ما را موریانه خورد و محمد از این قضیه خبر داد، حالتی دیگر در خود میافتم. البته نه آن که همه چیز از اونجا شروع شده باشد، نه. پیش از آن نیز از رفتار قریش با مسلمانان خجالت زده بودم. مگر نه آن که ما نگهبانان کعبه بودیم و مگر نه آن که معماران کعبه پدرانمان ابراهیم و اسماعیل نیز مدعی پیامبری بودند. پس چرا با فرزند ایشان که از پیامبری دم میزند باید بستیزیم؟ این سوال را همواره مخفی می داشتم و از آنچه می اندیشیدم با کسی سخن نمی گفتم. فرزندانم گاه زبان به شکوه باز می کردن که
چه شده از پدر که در انجمن بزرگان قریش نمی نشینی و در مقاصد ایشان شریک نمی شوی؟ این کار شما خاندان ما را چون شاخه خشکیده از بدنه قریش جدا می کند.
این که فرزندانم می گفتند جز حقیقت نبود. من نیز نمیخواستم خاندانم را از قریش جدا کنم. به ناچار تنها و تنها لب میگزیدم و سکوت میکردم.
آفتاب مکه از سوختن اندکی افتاده بود که مرد خزائی به خانه مطعم رسید و پیغام پیامبر را با او در میان نهاد. مطعم بدون درنگ جواب داد:
به امین قریش بگو که خانه من پناهگاه اوست. قدم در این سرا بگذارد و به قدومش خانه ما را روشن کند.
من و مطعم هیچ یک مسلمان نبودیم، اما نمیدونم چه چیز او را چنان جسور کرده بود و مرا چنان چابک. آنگاه که پاسخ مطعم را گرفتم، بار دیگر به شتاب راهی هرا شدم تا محمد را بیابم و از رساندن پیام مطعم لبخند شادی را در چهرش ببینم.
مرد خزائی وقت غروب بود که به هرا رسید و از آن چه رفته بود به پیامبر خبر داد. پیامبر خداوند را سپاس گفت و لختی به انتظار سپری کرد. شبنگام که خواب مردم مکه را از کوی و کوچه بیرون برده بود، پیامبر چهره پوش قدم بر خاک مکه گذاشت و آهسته خود را به خانه مطعم رساند. مکه آن شب جان از تن رفته را باز یافت و آسوده خوابید تا هنگام صبح. هنگام صبح مطعم به حجره پیامبر وارد شد و او را غرق نیایش سحرگاهی دید. لحظه‌ای به سکوت گذرانید. آنگاه پیامبر که از نماز و نیایش فراغت یافت، رو به مطعم کرد و آماده شنیدن سخنش شد.
از قریش هیچ کس نمی داند که شما در خانه من به سر می برید. اگر مصلحت باشد به قریش بفهمانیم که شما در پناه ما هستید تا فکر پوچ خود را برای مجازات شما به فراموشی بسپارد.
رأی مطعم را پیامبر پسندید. پس همان هنگام که دست نشاندگان ابو سفیان سلاح به کمر می‌بستند و بر در دروازه شهر ورود پیامبر را انتظار می‌کشیدند، در خانه مطعم نیز شوری به پا شد. فرزندان مطعم هر یک شمشیری برهنه در دست گرفتند و خنجری به میان بستند. مطعم خود گویی که به میدان جنگ می رفت زره پوشید و کلاه خود بر سر گذاشت. ساعتی بعد سپاهی کوچک اما ورزیده و مصمم از خانه مطعم خارج شد. سپاهی که پیامبر را در میان داشت و به سوی مسجد الحرام روانه بود. آنها که گوش به فرمان ابو سفیان بودند، از دیدن پیامبر در میان محافظان خاندان مطعم یکی خوردند. پس یکی دو نفر به سوی خانه ابو سفیان دویدند و او را از پیشروی پیامبر و سپاهش با خبر کردند. ابو سفیان در حالی که از خواب شبانه چشم می‌مالید خود را به کعبه رساند. باور نمی‌کرد که پیامبر آزادانه در اطراف خانه طواف کند. همچنان که مستی خواب را در سر داشت فریاد زد و یارانش را به کمک خواست. ناگهان مردان مسلحی را دید که از گرداگرد کعبه بر پا ایستادند و سلاحشان را آشکار کردند. آنان به اشاره مطعم گرد هم آمدند و پیامبر را حلقه‌وار در میان گرفتند. مطعم رو به ابو سفیان فریاد برداشت که
ای ابو سفیان، بدان که برادرزاده ابو طالب در پناه ماست و هر کس طالب آزار وی باشد خون ما را مباح شمرده است.
آتش از چشمان ابو سفیان بیرون می‌زد، اما گویی که بر دهانش قفلی محکم زده باشند هیچ نگفت و راه خانه را در پیش گرفت. پیامبر نیز طواف خود گذارد و آسود خاطر راوی خانه شد تا پس از آن سفر پرخطر دمی بیاساید.
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم
شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم امام رسول پیشوای سبیل امین خدا محبت جبرئیل کریمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها بر تو به نور اوست.
ندانم کدام این سخن گویمت که والاتری زن چه من گویمت. بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل.
کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم.
لم اثنى الله على خلق في احمد اسقط من صدقا قد ادب ربي مرسله واكرم من ربي خلقا.
ابقيت على الحسن العقبا فالورد تطوع وعطنقا. حسن يا رب لنا الخلق وهمه فلا يحوي نزقا.
مولاي يا مولاي أنت الموتي وأنا الصائم يرحم الصلاة إلا مولاي يا مولا.
نزدیک به خدا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شب قدر.
شب شب من زبین نوایی نوای مرغ سحر نیاید. از این شبستان ز سرد مهری فروغ صبحی دگر نیاید.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر.
لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل
من كل أمر سلام.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگاهت کرد؟ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده اند فرود می آیند. آن شب تا دم صبح صلح و سلام. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، دوستان عزیزمان که هم اکنون شنونده این برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. ما رو هم در دعاهایتان یاد کن. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه شب قدر از صدای خراسان با شما همراه هستیم. امیدواریم ما رو همراهی کنید.
برای درد و دل با تو امشب تا صبح بیدارم، میخوام صدامو بشنوی، حال عجیبی دارم، حال عجیبی دارم، امشب میخوام توبه کنم تو قلب این ماه خدا، دست منو بگیر تا دیگه نشم از تو جدا.
دوستان ارجمند، در ماه مبارک رمضان که خدای متعال سفره ضیافت خود را برای بندگان گشوده و آنان را مهمان رحمت و مغفرت خود کرده است، شبی وجود دارد که همچون یاقوتی گرانبها در شب تاریک می درخشد. شبی که در آیات قرآن و روایات به عنوان قلب ماه مبارک رمضان معرفی شده و فرشتگان نیز در آن شب مشتاق بهره گیری از آثار و برکات شب قدر هستند. فرشتگان در این ضیافت الهی فوج فوج به زمین می آیند و در میان نجواهای عاشقانه بندگان شب زنده دار خود را معطر و نورانی می کنند. آنگاه با آسمان باز می گردند تا اشک ها و توبه ها و دعاها را به درگاه الهی عرضه کنند. در این شب منادی ندا می دهد که ای بندگان، روح خود را از بند هوا و هوس و خواسته های شیطانی برهانید و به سوی پروردگار بزرگ و بخشنده باز کردید. خداوند منتظر توبه توبه کنندگان. گویی از شب قدر راهی آسان به سوی بهشت باز شده است، راهی که دعا، شب زنده‌داری و توبه های خالصانه توشه آن است.
یک شب به هست هزار ماه، من قدر تو فهمیدم، تموم شب بیدارم، شاید به تو رسیدم، گاهی ازت دور میشم، چشمامو روت میبندم، گاهی حواسم به تو نیست، آه ای خدا شرمنده.
میگویند حضرت موسی علیه السلام به خداوند عرض کرد: پروردگارا، میخواهم به تو نزدیک شوم. فرمود: قرب من از آن کسی است که شب قدر بیدار شود. گفت: خداوندا، رحمتت را میخواهم. فرمود: رحمتم از آن کسی است که در شب قدر به مسکینان رحمت کند. گفت: خداوندا، جواز گذشتن از صراط را از تو میخواهم. فرمود: آن از آن کسی است که در شب قدر صدقه‌ای بدهد. موسی علیه السلام فرمود: خداوندا، از درختان بهشت و از میوه‌هایش می‌خواهم. فرمود: آنها از آن کسی است که در شب قدر تسبیحش را انجام دهد. گفت: خداوندا، رهایی از جهنم را می‌خواهم. فرمود: از آن کسی است که در شب قدر استغفار کند. موسی علیه السلام باری دیگر فرمود: خداوندا، خوشنودی تو را میخواهم. خداوند فرمود: خوشنودی من از آن کسی است که در شب قدر دو رکعت نماز بگزارد.
عمری این در اون در زد، این دل هوایت پر زد، این دل اما نشد. عمری توی این سرگردونی ها عشق ما جاری شد، اما دریا نشد. یا مولا، یه نگاه کنی تموم همه غم و درد. یا کنی تموم همه غم و درد. هر دم فدای اسمت جونم، همه عمرم مدیونم، مدیون تو. با تو تا سحر بیدار میمونم، منم امشب رو مهمونم، مهمون تو. یا مولا، یه نگاه کنی تموم همه یادارد.
دوستان ارجمند، از فضایل شب قدر این است که ارزش آن بیش از هزار ماه است. این مسئله در خود قرآن کریم آمده است و می‌فرماید: ارزش شب قدر از هزار ماه بیشتر و بالاتر است. یعنی ارزش عمل و عبادت و دعا در شب قدر آنچنان است که در فهم نگنجد، و همین بس که بنده بداند شب قدر فرصت گرانبها و ارزشمند و بی تکرار تا سال بعد است، و نهایت استفاده را در این شب برای جلب خوشنودی و رضای باری تعالی صرف کند. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه شب قدر، ویژه برنامه نزدیک به خدا، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت شبهای قدر رسیدیم. امیدوارم که خداوند طاعات عبادات شما را مورد قبول خودش قرار بدهد. ما را هم دعا کنید. در پایان، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، جانشین بر حق حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر،
کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. ایران دهه 1320 هجری خورشیدی برابر با 1940 میلادی را با حوادث سخت و ناگوار متعدد به ویژه خسارات و لطمات ناشی از جنگ دوم جهانی پشت سر گذاشت، اما توانست استقلال و تمامیت ارض خود را حفظ کند. جنگ جهانی دوم همچون آتشفشان بزرگی بود که هرچند کانون و فعالیت اصلی آن در اروپا بود، اما شراره های سوزان آن بسیاری از کشورهای دیگر از جمله ایران را با خسارات عظیم روبرو کرد. با وجود عمل بی‌طرفی دولت ایران، نظامیان دو کشور انگلیس و روسیه در سیم شهریور سال 1320 هجری شمسی برابر با 25 آگوست سال 1941 خاک ایران را اشغال کردند تا متفقین بتوانند به شوروی که درگیری نبرد شدید با آلمان بود کمک برسانند. این کار برای آنها به اندازه مهم و سرنوشت ساز بود که ایران را پول پیروزی نامیدند. اما سهم مردم ایران از این پیروزی همچون جنگ جهانی اول جز مصیبت و فقر و بیماری و قحطی نبود. انگلیسی ها پس از تبعید رضا شاه، پسرش محمد رضا پهلوی را که جوان بی تجربه، بی کفایت و سست اراده بود، بر سر کار آوردند که عملاً در اداره امور مملکت کاری نبود. به همین دلیل آن نتوانست سیاست سرکوب و استبدادی که پدرش در پیش گرفته بود ادامه دهد و در نتیجه پس از سالها در ایران فضای باز سیاسی ایجاد شد. احزاب و مطبوعات فعالیت خود را آغاز کردند و از همان ابتدا به نقد حکومت مستبد و خشین رضا شاه پرداختند و با ویژه خواستار آن شدند که زمین های فراوان و جواهرات و ثروتی را که به یغما برده بود به مردم و بیت المال بازگردانده شود. اما دولت با دادن وعده و عهدهای پوچ و عوام فریبانه این موضوع را مسکوت گذاشت. در این میان انگلیس و شوروی در ایران هر کاری میخواستند میکردند. راه های ارتباطی، راه آهن و حتی نفت ایران در اختیار آنها بود و با غارت آذوقه مردم قحطی بزرگی را برای مردم ایران به وجود آوردند. تخمین زده می شود که در طول اشغال ایران توسط دو کشور متجاوز 2 تا 4 میلیون نفر قربانی شده باشند. شادی و فقر سهم مردم ایران از جنگ دوم جهانی. 5 ماه پس از اشغال ایران توسط نظامیان شوروی و انگلیس، مجلس شورای ملی قراردادی را تصویب کرد که به موجب آن در مقابل امتیازات متعددی که به این دو دولت داده شده بود، آنها تعهد کردند که حدی اکثر تا 6 ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای خود را از ایران خارج میکنند. با پیروزی متفقین در این کارزار بزرگ، انگلیس و همچون امریکا که در اواسط جنگ نیروهای خود را وارد ایران کرده بود، به این قرارداد عمل کردند و از ایران خارج شدند. اما حکومت اتحاد جماهیر شوروی به رهبری استالین، دیکتاتور معروف این کشور، به جای قدردانی از نقش ایران در نجات کشورش از اشغال آلمان نازی و عقب نشینی فوری و کهانه خواستار امتیاز بهره برداری از نفت شمال ایران شد. استالین برای اعمال فشار بیشتر بر ایران شخصا دستور ایجاد دو دولت خود مختار با گرایشات کمونیستی را در آذربایجان و بخش از کردستان در شمال غربی ایران صادر کرد و این کنترل این دو منطقه مهم عملا از دست دولت مرکزی خارج شد. با توجه به این گونه تحرکات مداخله جویانه و تجاوزکارانه شوروی، ایران به شورای امنیت شکایت کرد. این شکایت اگرچه برای مسکو گران تمام شد و افکار عمومی را متوجه اشغال ایران کرد، اما به نتیجه عملی نرسید. با این حال امریکا که از اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی که اکنون رقیب آن به شمار می رفت، بیمناک بود. در مورد لزوم تخلیه نظامیان این کشور به شوروی هشدار داد. به هر حال در پی این بحران کابینه سقوط کرد و احمد قوام از سیاستمداران با سابقه وزیرک ایران نخست وزیر شد. استالین دیکتاتور شوروی. قوام رای حل پایان دادن به اشغال ایران را مذاکره و مماشات با رهبران شوروی تشخیص داد و در سفر به مسکو و دیدار با استالین تلاش کرد او را به خروج نظامیان این کشور و عدم مداخله در امور داخل ایران متقاعد کند. اما این سفر نتیجه در بر نداشت و مقامات مسکو همچنان خواستار امتیاز حق اکتشاف و استخراج نفت شمال ایران بودند. با این حال مذاکرات دولت با ایوان ساچیکوف سفیر شوروی در تهران ادامه یافت و سرانجام توافق شد که امتیاز بهره برداری از نفت شمال ایران به یک شرکت مختلط از ایران و شوروی واگذار شود و در مقابل این کشور نیروهایش را از ایران بیرون ببرد. اما نهایی شدن موافقت نامه نفت ایران و شوروی به تصویب مجلس ملی موکول شد که انتخابات آن به دلیل جنگ به تأخیر افتاده بود. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی هم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهانی گرامی و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا بخشی شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدا یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
کسی که یادت از یادو برنی، کسی که یادت از یادو برنی، آخه نازنینم یار، نازنینم های جونم، کسی که یادت تبدارم نجایم میکنه در همیدونم، همیدونم که نالونم شب شم واشم که تا یاری گره دم، بشم واشم که تا یاری گره دم، به وقتام گریه و زاری گره دم، آخه بگردی یا نجویی یار چون ما، که از جان و دلت یاری گرده، آخه جونی جونم ای دل، بگردی یا نجویی یار چون ما، که از جان و دلت یاری گرده. ای بیا درد دلو
آخه ندونی درد دل ای بی وفا تو، بیا ما صوت دل و تو سپارم ای دل ای دل، آخه تو دونی با دلم دل دونه با تو، بیمروبت 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 یار یار. داده از این دل که